به تفاوت هم رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان همه شاد و خوش آمد به زمان به سلامت ایران جوان به رسالت ایران کهن به سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم
کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی.
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با 3 شماره. 0400 سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم به نام سمسارستان.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ به برنامه سمسارستان خوش اومدید.
امروز میخواییم راجع به تاریخچه صنایع دستی با شما صحبت بکنیم. با ما همراه باشید.
صنایع دستی ایران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنایع دستی جهان به همراه چین و هند دارای سابقه درخشان و پرپیشینه‌ایه. بدون تردید استعداد و نیروی خلاقه و ابتکار ایرانیان و علاقه اونها به هنر و خلق آثار هنری یکی از عوامل قوام و دوام صنایع دستی ایران بوده، به طوری که صاحب نظران معتقدن که ایرانی ها با شناخت زیبایی ها موفق به خلق آثار هنری میشن یا لااقل با درک اون دوستدار و مشوق هنرمندا در ارائه آثار هنری هن، چرا که ایرانیان هنردوست از دیرباز این نکته حساس رو دریافته بودن که کار یه صنعتگر هنرمند تنها یه کار بدنی و فیزیکی نیست، بلکه اون مثل یه ادیب یا شاعر احساسات و افکارش رو در آثار خودش منعکس میکنه و به اونها عینیت میبخشه.
به هر حال فرهنگ ایران همچون فرهنگ‌های دیگری که در خاور نزدیک کهن هویت نیرومند فردی داشته، دارای تمدنی بسیار پیچیده و پرتنوعی که برای بررسی و شناخت اون رجوع به تاریخ به ویژه کشفیات باستانشناسی انجام شده. در نقاط مختلف کشور این موضوع اجتناب ناپذیره، چون مطالعه درباره صنایع دستی و پیشه‌های محدود و منطقه‌ای ایران رو باید از زمان‌های بسیار دور و حتی قبل از تاریخ آغاز کرد و روند تکاملی اون رو به ترتیب گذشت زمان مورد بررسی قرار داد و از این طریق به منشأ اولیه صنایعی که امروزه نیز در قسمت‌های مختلف ایران رایجه دسترسی پیدا کرد.
خانم چه کار داری میکنی تو؟
همسر عزیز، و من فکر کردم که حالا که دخلمون به خرجمون نمیرسه بهت تو پول در وردن کمک بکنم.
یعنی چطوری؟
ببین، من تصمیم گرفتم یه سری صنایع دستی درست کنم، اونا رو بفروشم.
اوه چقدر عالی، حالا میخوای چی چی درست کنی تو؟
از این عروسکان.
آخی چقدر خوبن اینا، اون وقت دونه چند میفروششون؟
1000 تومن.
1000 تومن؟ چقدر هزینه ساخت برداشتم؟ و
5000.
چی شده است؟ ایجور که میگه که ورشکست میشیم ما که؟
اشتباه نکن عزیزم، من اول باید بازار رو جذب خودم بکنم بعد.
آخه ایجور که تمام حقوق من که اصلا میره بابت ساخت عروسکه.
بابا این الف بای تجارته، حالا یه تومن بده میخوام کارم آغاز بکنم.
عزیزم میگم میشه ازت خواهش کنم به من در امرار معاش کمک نکنی؟
نه.
باشه، پا الان پیشت پول میدم، کارت من بیا.
دست درد نکن.
قدیمی‌ترین مرحله زندگی بشر در ایران، تا جایی که در اثر مکتوب و بازیافت‌های تاریخی میشه به اون پی برد، تمدن مخصوص و مشخص عصر حجر میانه یا مزولیتیکه که حدود 10,000 تا 12,000 سال با اون فاصله داریم و مدارک مربوط به اون توسط کارتون اسکون در غار مسکونی هوتو یا کمربند در نزدیکی بهشهر فعلی و در گوشه جنوب شرقی دریای مازندران به دست اومده و مرتبط به دوران زندگی انسان در کنار دریاست و حکایتگر اینه که حدود 6000 سال قبل از میلاد کشت غلات مخصوصا گندم و جو در ایران مرسوم بوده و محصولات زراعی به وسیله داسی که از سنگ چخماق ساخته شده و لبه دنداندار و مزرس داشته درو می شده.
در همین زمان دامداری و استفاده از گوشت و شیر بز و گوسفند بسیار رایج بوده و افزون بر این پشم گوسفندان به مصرف رشتن و بافتن می رسیده، ضمن اون که مردم با تهیه نوعی سفال ناهموار و کمپخت و نیز تهیه انواع ابزارهای سنگی و استخوانی به منظور شکار آشنایی داشتند.
رومن گیرشمن ضمن تحقیقات و تألیفات خودش به وجود اشخاصی اشاره میکنه که در عصر حجر در کوهستانهای بختیاری زندگی میکردن و شیوه های ساخت ظروف سفالین رو میدونستن. اون اظهار میکنه که سازندگان ظروف سفالین اونها رو در کنار همون آتشی که برای پخت گوشت شکار یا طبخ غذا برپا میکردن میپختن. در عصر فلز با وجودی که به تدریج ساخت آلات و ادوات ریختگری برنز و مسی رواج یافت، هنوز استعمال ابزارهای سنگی بر انواع مشابه اون غلبه داشت و تهیه و استفاده از ظروف سفالین نقاشی شده معمول بود و بافت انواع منسوجات ظریف و همچنین طلاکاری و ساخت اشیاء زرین رونق و رواجی در خور داشت.
یا همسر عزیزم، اینم ظرف بزرگ برنجی واسه مهمون.
وای عزیزم، تو چقدر در صنایع دستی آدم ماهری هستی.
میگم عزیزم، بگرد ببین چیزی دیگه لازم مازم نداری؟
بذار ببینم، ظرف که برای مهمون داری، میز و صندلی هم که هست. یادم اومد، میگم حالا مهمونامونو چطور خبر کنیم که بیان مهمونی؟
بذار فکر بکنم.
فکر
فهمیدم، الان برای تلفن درست میکنم.
تلفن؟
ببخشید ولی شما توی عصر حجرین عزیزم، دقت بفهمید در اون موقع تلفن هنوز اختراع نشده.
یعنی چی آقای روی؟ آقای ما همه چی میتونه درست کنه.
بله
من میدونم، ولی چیزایی که اختراع شده شما قاعدتا الان اصلا نباید بدونید تلفن چیه.
اصلا هم اینطوری نیست آقای راوی، آقای ما نابغه صنایع دستی.
اونا اصلا ربطی نداره.
بگو ببینم اصلا تو چطوری اومدی تو قار ما؟
من از خواهی بند راوی برنامه هستم، من در همه جا میتونم حاضر بشم.
بله 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 بله
چی میگین؟
بله من هر جایی بخ... یعنی من قار شما میتونم بیام، تو جنگل میتونم بیام.
بله
اون نیزه یه دستساز رو منو بده.
نه چی؟
دشمن به قار ما تجاوز کرده.
نه اصلا شما تلفن کن به من. چه شما تلفن الکسان گراهام بل شما.
با فرارسیدن عصر مفرق که حدود 2700 سال قبل از میلاد دگرگونی چشمگیری در تمدن سراسر آسیای غربی به وجود آورد، به موازات پیشرفت‌های فنی که نصیب دست ساخته های ایرانیان شد، کیفیت زندگی مردم نیز به دلیل برخورداریشون از مصنوعاتی که زندگی راحت تری رو ممکن می ساخت افزایش پیدا کرد.
در همین دوره مهره‌های زینتی توسط استادکارا ساخته می‌شد. ابزارهای سنگی در شمار مصنوعات کارگاهی در اومدن و ظروف سفالین به وسیله چرخ‌های کوچک مخصوصی که با دست گردانده می‌شد تولید می‌شدند و طبق اصول و قواعدی منظم در کوره‌های سربسته چیده و حرارت داده می‌شدند تا به خوبی پخته بشن. نزدیک به حدود سال 1200 قبل از میلاد مسیح آهن به جای مفرق برای ساخت اسلحه و ابزارها و تا حدودی زینتالات به کار گرفته شد و بناهای آجری مرتفعی در نقاط مختلف نظیر استراباد و روی سکوهای بلند برپا شد. یافته‌های باستانشناسی که حاصل حفاری‌های انجام شده در ایرانه از جمله دلایل دیگه‌ای که می‌تونه تکمیل کننده اطلاعات ما نسبت به پیشینه هنرها و صنایع دستی ایران در دوران کهن من جمله قبل از تاریخ مدون ایران باشه.
بیا اینم گردم من دو گوشتاری که برام ساختی گوشمایی هم بخوره تو سرت. مهرم حلال جونم آسان.
خانوم آخه چرا این کارا رو میکنی؟ کلی زحمت کشیدم تا این رو واسه تو آماده کرد.
نمیخوام. برو ببین همسایمون چی داره. دو تا گوشمایی برای من درست کردی آوردی، فکر کردی من میبخشم؟
بابا جون کن من یه شکارچی خرس ساده هم، اونا وضعشون خوبه، ما که نیست که.
حیف که من با اون دو تا کاسه مفرقی که داشتی سنت شدم، واقعا خجالت آوره.
خب من چی کار کنم تا تو راضی بشی بمونی؟ ها
باید برای من با طلا قاشق چنگال درست کنی.
آخه من که طلا ندوشم.
این دیگه مشکل خودته، ببر ربطی نداره.
باشه من از فردا میرم دل کوهو میکنم تا طلا پیدا کنم برات درست بکنم بیارم وزد. خوبه؟
آره خوبه. من میرم دوزه چای بریزم با هم بخوری.
دم نوش دریست.
نه.
و این گونه بود که صنعت صنایع دستی بنیان‌های خانواده رو محکم تر.
بله. امروز اگر چه صنایع دستی بیشتر جزء صنعته،
بله، و کاربردهای زیادی هم نداره، اما ببینید واقعا صنایع دستی هر کشوری سرمایه گرانبهای اون کشور دیگه.
صد درصد.
حالا یه کشور جدید پیدا شده که اینها صنایع پایی رو
عجب
دارن
آقای
میدن. میخوام با پا، یعنی میگم ما با پا درست میکنیم ولی پاهاشونو میشورن ها، یعنی ظرفای مسی.
شما دوباره از زاویه به موضوع نگاه کردید. به هر حال دوستان صنایع دستی
پایی هم
دوست
دارن سر ربا رو با پا، اونا صنایع پایی میشن.
اجازه میفرمایید من اینو بگم آقای قناعت میشه،
ولی پا رو سفید میکنه رب شما.
عجب که صنایع دستی هر کشوری سرمایه گرانبهای اون کشوره که نشان از قدمت تمدن و فرهنگش داره و حفظش هم برای هر کشور لازم و ضروریه ها.
بله و ما حالا
خب خسته نباشید دوستان، به خداحافظی کنیم، زمانمون تمام شد.
خب تا سمسارستان دیگر،
خدا نگهدار.
درنگ عنوان برنامه است که در ساعت 25 دقیقه یعنی همینک با هم میشنویم.
درنگ این حکایت بخیل تر از بخیل
اگر بگویم که برادر و زوجش به خانه ما می آیند می ترسم غالب تویی کند. خدایا با این مرد چه کنم که بخیل است و لقمه نانی رو از مهمان دریغ می کند.
آنچه می خواستی آوردم.
میوه‌های پلاسیده و نامرغوب از کجاست؟
بهانه‌های بیهوده نیاورد.
روغن نیاوردی؟
به روغن احتیاجی نیست.
مگر میشود غذا را بدون روغن پخت؟
زن، این چراغ برای چه روشن است؟
مشغول نخریسی بودم و چشمم از تاریکی خسته شده بود.
هنوز هوا روشن است.
بخیل‌تر از تو ندیدم.
صرفه‌جویی را با خساست اشتباه نگیر.
غذای بدون روغن صرفه‌جویی است؟
شیخ میگوید روغن را به اندازه مصرف کنی تا بیمار نشوی.
توصیه دیگری نکرد.
مرد دانا و با تجربه است.
در خصوص مهمانداری و گشاده دستی نگفته است.
نفوس بد نزن. حوصله مهمان ندارم.
هر پند و اندرزی که به خسیس بودن تو مربوط باشد با اشتیاق میپذیری.
میباید حساب دخل و خرج را داشت.
دوباره باید به بازار بروی.
آه خدایا، دیگر برای چه؟
روغن و مقداری گوشت بیاور که وقت تنگ است.
گوشت؟
آره، برادرت امین و زوجش مهمان ما هستند.
به چه مناسبت؟
دیدار برادر و خانوادهش دلیل میخواهد.
کار و کسب من رونقی ندارد که پذیرایی از مهمان کنم.
برخیز مرد، مهمان حبیب خداست.
خبر داری که حبیب از سفر حج بازگشته است؟
کدام حبیب؟
مردی که همسایه ما بود و کاروانی را به زیارت خانه خدا برد.
آه، او هر ساله به حج می رود.
شایسته است که امروز به دیدارشان برویم.
برادرت در راه است و به دیدارمان می آید.
می توانیم آنها را هم همراه خود ببریم.
من خود از مهمان پذیرایی می کنم.
تندی نکن زن.
فرومایگی و خسیس بودن اندازه ای دارد که تو از حد گذراندی.
کجا می روی؟
برای خرید گوشت و روغن به بازار می روی.
با کدام پول؟
اندوخته ای
که از کجا دارد. از کجا و چطور به دست آورده ای؟
مزد نخریسی و زحمت خود را از پارچه بافی گرفتم.
تأمل کن، تأمل کن تا به اتفاق هم برویم.
احتیاجی نیست.
نمی خواهم خرج مهمانداری از دسترنج تو باشد.
امیر، آیا خسیستر از خود دیده ای؟
تهمت زدن گناه بزرگی است.
برادرم دوستی در بصره دارد که هزار مرتبه از تو خسیستر است.
حرفش چیست؟
بازرگانی ثروتمند است و همچنان تجارت می کند.
به دیدارش خواهم رفت.
می تواند برای تو راهنمایی خوبی باشد.
مردی که مال و مکنت فراوان دارد، بخیل بودن و خساست برای چیست؟
تنگ نظری و خسیس بودن به ثروت و فقر نیست. خلق و خوی ناپسندیست که گریبان تو را گرفته و از آن بیخبری.
با کاروانی که به بصره می رود همراه می شدم.
برادرت از تو بی نیازتر است.
امین عقل معاش و زندگی ندارد.
او مردی تنگ دست و نیازمند است، ولی هیچ شبی را بدون مهمان نمی گذراند.
هوا رو به تاریکی است، برویم.
در خانه بمان و مراقبه مال و اموال باش.
آنچنان ثروتی ندارم که نگران باشم.
خداوند را به آنچه داده است شکر میگویم.
نام و نشانی از مرد کوفی میدانی؟
از برادرم سوال کن، ولی او در کوفه شهره خاص و عام است.
کسی که با کار و تلاش ثروتی را به دست آورده چگونه به دیگران ببخشد؟
حتی لقمه اینان؟
برای چه کسی؟
برادرت، بنده خدایی که دست نیاز به سوی تو دارد.
او مسئول زندگی خودش است و ربطی به ما ندارد.
چشم بخیل را فقط خاک گورستان پر می کند.
سلام برادر، خسته نباشی.
علیک سلام، چه میخوایی؟
از کوفه آمدم و در جستجوی شخصی به نام مراد هستم.
بنداشتم مرا شناختی؟ چه کسی نشانی مرا به تو داده؟
محمد ابن اسیر را در بصره میشناسی؟
با تو چه نسبتی دارد؟
او برادر زوجه من است. پیغام داد که شبی را در بصره مهمان تو باشد.
مهمان من؟
آری، با کاروانی به بصره آمده ایم و فردا عازم شهری دیگر می شویم.
قدری تحمل کن تا به خانه برویم.
با محمد داد و ستد هم داری؟
نخه تابیده می آورد و به جایش کالای دیگری به کوفه می برد.
نخه ها را زوجم می ریسد. چرا من نیاورم که سودش آید خودم نشد؟ قصد دارم نخهایی را که زوجم تهیه می کند خود به بازار آورده تا بفروشم.
به محمد چه می گویی؟
مسئولیتی در مقابل او ندارم.
چرا می خواهی لغمنانی را که برای خود و فرزندانش کسب می کند از او بگیری؟
دستنج زوجه من است.
برویم برویم تا نان و طعامی خریده به خانه ببریم.
چند قرص نان در کیسه دارم.
دکان نانوایی نزدیک است و نان خوبی دارد.
تو را به زحمت انداختم.
مهمان برای ما عزیز و گرامی است. قدری تحمل کن تا برگردم.
نشانی از خسیس بودن در او نمی بینم. شاید محمد به اشتباه چون این خصلتی را در او دیده است.
به دکان بقال برویم.
نان چه شد؟
مرد نانوا گفت نانی دارم بسیار گوارا، روغن گاو در آن است و طعمی خوب دارد.
چرا نخریدی؟
با خود گفتم تو چند قرص نان داری؟ کمی روغن از مرد بقال میخریم و به همراه نان میخوریم تا اسراف نکرده باشیم.
مطمئن هستی که چند تک نان کوچک کفایت ما را میکنن؟
آری برادر، حکیمان گفتن که شبها زیاد نخورید تا آسوده بخوابید.
اگر این نان را نداشتم چه میشد؟
سلام برادر.
سلام مراد، سلام. مهمان دارم.
آری، دوستی از کوفه به دیدارم آمده است. قدری روغن گاو میخواهم که به همراه نان از مهمان پذیرایی کنم.
روغنی دارم بسیار خوشبو و گوارا که از روغن زیتون بسیار بهتر است.
حال که اینطور میگویی کمی روغن زیتون بده تا به خانه ببرم.
چه شد که روغن گاو نبردی؟
روغن زیتون بهتر و کم بهاتر است.
به بهای آن اندیشیدی یا طعم و خوبی آن؟
عجله کن که دیر وقت است.
روغن زیتون خوبی دارم. بسیار روشن و روان است.
بسیار خوب، از همان روغن میبرم.
خود را اذیت نکن مرد.
تو مهمانی و میباید پذیرایی کرد.
مرد بقال را میشناسی؟
از همسایگان من است و مرا خوب میشناسد.
نگاه کن، روغن زیتونی دارم که از آب صاف و زلالتر است.
سخن خوبو به جایی گفتی.
بسیار پرخاصیت است.
روغن را نگاه دار که آب زلال گواراتر است.
کجا می روی؟ در این ظرف روغن است نه آب.
نمی توان دینارها را خرج کنم و روغنی همانند آب به خانه ببرم.
تأمل کن من.
در خانه دو بشکه آب زلال دارم.
تا درب خانه را باز کنی و نانها در سفره بگذاری من هم خواهم آمد.
تعجیل کن که دیر وقت است.
چطور با این مرد بخیل دوستی و معامله داری؟
از کوفه به دیدار او آمدم.
راهی بس دراز و دیداری نچندان خوب.
اهل خانه مرا به دیدن او فرستادند که در بصره مردی غنی و متمول است از تو بخیلتر، که خسیس بودن او شهره خاص و عام است.
ما او را خوب میشناسیم.
امروز به این امر واقف شدم که انصافاً این مرد از من بخیل تر است.
با چه چیز میخواهد تو را مهمان کند و شام بدهد؟
چند قرص نان در کیسه دارم که با یکدیگر میخواهیم بخوریم.
با چند جرعه آب؟
نه، از تو خواهش میکنم کمی روغن گاو و قدری شکر بدهی تا به همراه نان بخوریم.
میتوانم تو را مهمان کنم.
خداوند تو را در کنار فرزندانت به سلامت و خوشی نگه دارد. دانستم که این مرد سرآمد بخیلان است و به زودی به شهر خود باز می‌گردم.
در خدمت شما خوبان هستیم در حالی که ساعت 20:27 است. انشالله که همیشه سلامت باشید.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. تشنگیم بباره بی تو چی مونده با من، جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی.